بنیامین
نوجوانان جهان، جوانان جهان
میرن بهترین های دنیا رو میزنن. این که این فرصت ایجاد بشه که برن بیرون بازی کنن خیلی اتفاق خوبیه، میتونه خیلی تاثیر داشته باشه. ما تاثیرات این رو توی بچهای نوجوانمون دیدیم، موقع بازی کردن بسیار پخته عمل میکنن، با تجربه هستن، اون حساسیت های مسابقه اونها رو نمیگیره. فقط من یه اشاره هم به این مسابقاتی به اصطلاح همبستگی بکنم.
بله،
در غیاب نوشاد و نیما نفرات بعدی ما نفرات بسیار خوب و با کیفیتی هستن، اما به نظر میرسه شاید اون هماهنگی که با وجود نوشاد و نیما ما به ویژه
خب این ترکیب سه نفری که رفتنن برای اولین بار کنار هم به رقابت،
اینم گفتم یه اشاره‌ای داشته باشیم، شاید تو بخش مردان یکی از اشکالاتش نسبت به بخش خانم‌ها که
خانم همیشه این ترکیب تقریبا کنار هم بودن،
کنار هم بودن،
ولی مثلا حضور بنیامین فرجی و امیرحسین هدایی و موسوی فکر میکنم این ترکیب برای اولین بار کنار هم قرار میگیره. نکته ظریف و خوبی بود اشاره کردین،
چون این اتفاق خوبیه که انشالله برای بعدها بتونیم از این به اصطلاح ترکیب هم بتونیم استفاده بکنیم.
یه خدا قوت و خسته نباشید هم بگیم به مربیان تیم ملی، خانم دکتر لیموچی، جناب آقای لطف الله نسبی و البته در رأس همه جناب دکتر مهرداد علی قارداشی، ریاست محترم فدراسیون تنیس رو میز که عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی هم هستن و به نوعی واقعا دیگه الان تنیس روی میز ما عادت کرده، یعنی ورزش ما به مدال های تنیس روی میز عادت کرده در بازی ها آسی و رشته های دیگه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. بریم بخش بعدی و اسکواش.
پیوسته در تلاش
بعد از ماها تلاش و سه ماه اردو شبانه روزی همتی که داشتیم و بچه ها همدل بودن به مقام به دست بیاریم.
ملی پوشان در آماده باش اسکواش
به جمع چهار تیم برتر آسیا را پیدا کنیم برای اولین بار بعد از 30 سال.
همواره در تکاپو و ارتعام اسکواش، دوشنبه ها با رادیو ورزش و اسکواش موج ام ردیف 92 مگاهرتز.
خب در حال حاضر هم اردو تیم ملی اسکواش در حال برگزاری هست، بچه ها قرار هست اعزام بشن به مسابقات جام جهانی هند که امیدوارم بتونن نتیجه خوبی هم بگیرن. در این خصوص خبری دارید آقای اسدی؟
بله، خب اردوی تیم اسکواش مردان و زنانمون از 18 تا 28 آبان در سمنان برگزار میشه. سپهر اعتمادپور، سمیع‌الله قاصدآبادی، پویا شفیع‌فر، محمد چنگانیان در بخش آقایان، فرشته اقتداری، فاطمه فلاحتی، نجمه بوشهری‌زاده و نازنین تقی‌نژاد زیر نظر آقای غلامنژاد و خانم رمضانی تو اردو هستن، آماده میشن برن. البته خب خبر توی بخشای دیگه هم داریم اگر ارتباطمون برقرار باشه.
بریم یه بخشی راجع به اردوی تیم ملی و اسکواش آماده کردن دوستان، بشنیم بعد قطعا یه ارتباط رو خواهیم داشت.
تیم ایران هم در رقابت‌های جام جهانی اسکواش در سال 2025 شرکت می‌کنه که فرصت خوبی برای دو برگزیده اسکواش ایران خواهد بود، برای سپهر اعتمادپور و پویا شفیع‌فر. مصر قهرمان و مالزی نایب قهرمان دوره قبل در جام جهانی اسکواش 2025 که از 9 تا 14 دسامبر در چنای هند برگزار میشه شرکت خواهند کرد، یعنی از 18 تا 23 آذر. فدراسیون جهانی اسکواش، نهاد حاکم بر این ورزش، تایید کرد که 12 کشور در پنجمین دوره مسابقات تیمی در منطقه اکسپرس اونیو در چنای هند رقابت می‌کنند. دوره قبلی مسابقات که در سال 2023 در همین مکان برگزار شد با حضور 8 تیم بود: استرالیا، برزیل، مصر، هنگ کنگ، چین، هند، جمهوری اسلامی ایران، ژاپن، مالزی، لهستان، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و سوئیس در این دوره حضور دارند. از آسیا، هند به همراه ایران، ژاپن، مالزی، کره جنوبی و هنگ کنگ شرکت میکنند. مصر و آفریقای جنوبی نمایندگان آفریقا هستند و لهستان و سوئیس نمایندگان اروپا. استرالیا و برزیل هم نماینده اقیانوسیه و پان امریکن هستند. هر تیم شامل 2 مرد و 2 زن خواهد بود. مسابقات به صورت 4 برد در 5 مسابقه برگزار میشه. در آخرین دوره مسابقات در سال 2023 مصر با پیروزی هیجان‌انگیز مقابل مالزی که از حریف عقب افتاده بود عنوان قهرمانی از آن خودش کرد. هند در نیمه نهایی توسط مالزی شکست خورده بود. جام جهانی اسکواش برای اولین بار در سال 1996 در پتالینگ جایای مالزی برگزار شد که در اون استرالیا به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. مصر با 2 قهرمانی موفق‌ترین تیم در تاریخ جام جهانی اسکواشه. مقام سوم هند در سال 2023 بهترین نتیجه این تیم در جام جهانی اسکواشه. احتمالاً فرشته اقتداری و یکی دیگه از ملی پوشان بانو هم در بخش بانوان حضور دارند. ملی پوشان از 9 آذر به هند اعزام خواهند شد تا 10 روز زودتر از آغاز رسمی مسابقات با شرایط آب و هوایی و محیطی مسابقات هم سازگار بشه.
خب همونطور که در این بخش هم شنیدی، تیم ملی اسکواش کشورمون خودش رو آماده میکنه برای حضور در رقابت‌های جام جهانی در هند. بچه الان تو اردو هستن، آماده میشن که برن برای رقابت‌های هند. چند روزم قراره زودتر برن. یکی از با تجربه های تیم ملی اسکواش کشورمون جناب محمد رضا صادق‌پور روی خط برنامه هستن. آقای صادق‌پور درود بر شما، بعد از ظهرشون بخیر باشید.
آقای صادق‌پور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت بهمن خان اسدی و جناب دکتر ابوفاضلی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای صادق‌پور، آقای اسدی با شما صحبت می‌کنن. خب من سالیان سالی که شما رو می‌شناسم و می‌دونم که از با تجربه‌های تیم ملی هستید. جوان‌ها از شما یاد می‌گیرن و امیدوارم که شما رو در جایگاه بالاتر ببینیم، هر آنچه که هستید بالاتر و بالاتر، و کمک بکنید به رشد نسل جدید و نو و پویای اسکواش کشورمون.
من که لطف شماست، خیلی ممنونم. ما هر چی داریم برای کشورمون، هر چی هم هر وقت ازمون بخوان در خدمت شما هستیم.
بزرگواری. آقای اسدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب آقای صادق‌پور، منم خیلی خوشحالم که هم کلامیم با شما. بد نیست یه مقدار راجع به تیم ایران و اینکه 4 آقا و 4 بانوی ما آماده میشن برای این مسابقات اعزام بشن، از شرایط تیم و اون چی که در جام جهانی هند با توجه به تجربه طولانی که شما دارید قرار است اونجا رقم بخوره از زبان شما بشنویم.
ببینین، یه اشتباهی داره صورت میگیره. جام جهانی اسکواش، یه سرم بهش میگن ورلد تیم چمپیونشیپ، یه مسابقاتی که هر چند سال یه بار برگزار میشه، کوالیفای داره و تیما مثل جام جهانی فوتبال میان شرکت میکنن.
بله.
این مسابقات بهش میتونیم بگیم کاپ جهانی، مثلا دیدیم که تو تورنمنت‌ها تو ورزش‌های دیگه هم هست که شامل 2 تا خانم و 2 تا آقا هستش توی هر تیم.
بله.
و مجموع برد اینا با هم جمع میشه. به مراتب سطح پایین‌تری از ورلد تیم چمپیونشیپ یا قهرمانی جهان داره، ولی خب شرکت ما خیلی توی مسابقات درسته، چون ما اصلا متاسفانه تو سالیان گذشته توی این مسابقات ورلد تیم چمپیونشیپی که من عرض می‌کنم، سعی می‌کنم معادل فارسی پیدا کنم، معذرت می‌خوام.
یعنی میشه بگیم آقا صاحب مسابقات تیمی کاپ جهانی یا همچین چیزی؟
آره دقیقاً آقا حافظه، دقیقاً همینه. در این مسابقه یه که خیلی برام خوبه، ولی خب آخرین قانونی که من میدونم، حالا آخرین ایمیلم که فرانسه جهانی زدم متاسفانه جوابی نگرفتم، ولی میدونم که اصلا این مدل شمارش امتیازی مسابقات هم 7 امتیازیه. حداقل تو سال 2023 که برگزار شده میدونم اینجوری، یعنی 11 امتیازی نیست. و حالا داستان اینجوریه که تیم شامل 4 تا بازیکن، 2 تا آقا 2 تا خانم، این بردا جمع میشه. و
چرا 7 امتیازیه؟ حالا به خاطر جذابیتش، سرعت کارش،
یا این که توی مسابقات یه ذره سطح پایین‌تر، حالا از قانون آفساید فوتبال تا همه چی، میان تو مسابقات پایین‌تر اینا رو امتحان میکنن ببینن شدنی هستن. ما یه مشکلی که توی اسکواش پیدا کردیم بعد از رفت المپیک، بازیکن‌ها خیلی آماده شدن، زمان بعضی بازی‌ها داره بالای 130 دقیقه میره، اصلا یه عجیبه، یعنی واقعا فراانسانیه. بعد مجبور شدن که خب بازیکن‌ها رو که نمیتونن بهشون بگن که مثلا بیاین لولتون رو این پایین، مثل داستان همون پرتاب نیزه بود که از یه جایی بعدش از استادیوم خارج شد، جای دست عوض کرد. برای همین مجبورن که یه مقدار
مثال قشنگی زدی.
مخلصی. باید یه مقدار امتیاز رو بیارن پایین‌تر که این تورانیتا و یه قانون دیگه که دارن میزنن که تای بریک نداره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه 10-10 میشه نمیگن بازی به 2. اگه 6-6 بشه هر کی 7 بگیره برده.
روی امتیاز برنده میشه.
توی المپیک شما خودت میدونی، حتی تو والیبال هم اومدن تکنیکال تایمات رو درآورده بودن.
8-8 دیگه
الان. زنده هر چی که بتونن تایم رو کوتاه‌تر بکنن، و اسکواش هم اولین تجربه المپیکشو داره میگذرن. اولیش دومی چه خوب اولی بیارزش بود چون خیلی قدیمی بود. سعی دارن میکنن که بتونن 4 سال بعد هم اینو نگه دارن. هی دارن کارا رو آزمایشی میکنن تا به این برسن که چجوری میتونن تو المپیک حفظ کنن. برای همین من اسم اینو جام جهانی اسکواش نمیذارم برای حضور مالیه.
بله آقای صادق پور، من این از شما این سوال رو داشته باشم، ما یه روندی رو داریم طی میکنیم که حالا شرایط روزمون رو حفظ کنیم، یه نیم نگاهی به سهمیه المپیک و حالا آینده شاید مثلا دراز‌تر داشته باشیم. شما روندی رو که الان اسکواشمون داره طی میکنه رو چقدر مؤثر میدونید، چقدر امیدوار کننده میبینید و اگر پیشنهادی برای اصلاح اگر مشکلاتی وجود داشته بخواید ارائه بدید، اون پیشنهاد چی میتونه باشه؟
من در حد یه دقیقه اجازه بدید توضیحی بدم. بعد همه دوستان فدراسیون ملی پوشا مربیا منو به چشم برادر ببینن و توضیحم که میدم انتقاد نیست، تجربه است. ما در ورزش انفرادی اسکواش، تنیس، بدمینتون، تمام ورزش‌های راکتی، همونطور که تو پینگ پنگ هم می‌بینیم، اردوهای فرسایشی بسیار کار اشتباهیه. ما الان فقط و فقط احتیاج به مسابقه دادن، تنه به تنه شدن و بازیکنان خوب. اگر این امکانو نداریم که زیاد تورنمنت بریم به دلایلی که هممون میدونیم، پس میتونیم پارتنرهای خوب بیاریم، بازیکنان خوب از کشورهای خوب، یا بریم کشورهایی که بتونیم یه ماه با بازیکنان خوب بازی کنیم. ببین ما دیگه الان مهارت بچهای بزرگسالون که اینجا که بیشتر نمیتونیم ببریم بالا، بدنشون هم نمیتونیم فیت‌تر کنیم. هر چی بوده تا 18 سالگی شکل گرفته. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که مهارت مسابقه دادنشون رو زیاد کنیم. اما بچهای ما یهو یک سال مسابقه نمیرن، یهو راهی مسابقه میشن. من میدونم که احتمال زیاد این حرف دل مربیای ملی هم هست، حتی شاید خود فدراسیون هم بخواد، اما اردوی فرسایشی هیچ کمکی به هیچ ورزش انفرادی
نمی‌کنه. آقای صادق پور بذار تو رو خدا، من اینجا چون چند تا رشته راکتی ما این مشکل، حالا نمیدونم اسمش میشه مشکل گذاشتن، من صحبت کنم. ببین وقتی ما باشگاه نداریم آقای صادق پور، به نوعی به نظر میرسه که فدراسیون‌ها دارن باشگاه داری میکنن،
یه جوری هم گلخونی اول میکنن، یه چند نفر زیر نظر میگیرن.
فرسایشی که شما میگی اگه خیلی طولانی باشه میگیم آره، ولی الان برخی از رشته‌های راکتی ما حتی از برگزاری مثلا اردوی 3-4 روز 5 روز هم تفره میرن، به این بهانه که آقا این رشته انفرادی خود بازیکن باید بره یا مثلا باشگاه بیاد. این تناقض رو چجوری میتونیم
برطرف کنیم؟ ما باید دو تا ادبیات رو از ورزش‌های راکتی در بیاریم، یکی اردو، یکی گلخونه‌ای. ورزش راکتی یعنی گلخونه‌ای. شما مگه چند تا نادال داری تو اسپانیا؟ خب بله. وقتی پیدا میکنی باید بچسبی کنارش، هم بقیه رو روش بدی، شکی نیست. یه حرف دیگه هم اردو، ما متاسفانه چون در کشورمون همه چی ملاکمون فوتباله، فکر کنیم چون اونو داریم اینم باید داشته باشیم. اصلا اردوی اسکواش گذاشتن برای بازیکنهای حرفه دنیا این شکلیه، برای بازیکن چند تا مسابقه تو چند تا کشور به هم چسبیده انتخاب میکنن، میفرستنش اونجا و همزمان با یک کمپی که کمپ هدفش صحبت میکنن، هزینهش انجام میشه. بعد از هر تورنمنت برمیگرده تو اون کم دیگه. آقا اصلا شما دو استادین دیگه، میدونین که اسپانیایی ها اصلا کارشون همینه، سروا کروباتا تو تنیس کارشون همینه، اردو اینه. یعنی توی اسکواش چون ببین شما اردو زمانی معنی پیدا میکنی شما یه تیم داری، والیبال، فوتبال، هندبال، میخوای اینو به یه تاکتیکی برسونی دیگه، یعنی میخوای تیمتو هماهنگ کنی. ما تو ورزش انفرادی میخوام کی رو با کی هماهنگ کنیم؟ ما باید بازیکنمون رو آماده بپرسیم تورنمنت رو برای بیاد.
آقا صادق پور، یعنی این فرایندیه که فدراسیون باید زیر نظرش باشه، نه این که ازش تفره بره اصلا کاری به کارش نداشته باشه، بگه آقا بازیکن بره خودش برای خودش. مثلا من تو تنیس علی یزدانیمون مثلا الان تو ترکیه تک تنها داره برای خودش کار میکنه، اسمش هم اینه که آقا داره فعالیت.
ببین متاسفانه میگم یه سری ادبیات اشتباه داریم ما تو ورزش حرفه‌ایم. مثلا شما توی اسکواش، توی تنیس، توی تمام اینا فدراسیون میگه بخش خصوصی. خب وقتی کل ورزش در حال حاضر دولتیه و بودجه فدراسیون داره از دولت میاد، به مثلا مثال ساده چند وقت پیش یه گرد همایی برگزار شد روز جهانی اسکواش تبریز، خیلی هم عالی بود، خیلی هزینه زیاد، اما واقعا میشد مثلا این هزینه صرف فرستادن پویا شفیعی به 4 تا تورنمنت خارجی بشه. پویا شفیعی که بازیکن خود تبریز آذربایجان شرقی بود. خب یعنی موضوع من اینه که خیلی بهتر میشد عمل بشه. حالا الان کاری که باید فدراسیون بکنه اینه که بیاد یک سری آدم عاشق این رشته رو که از نظر مالی هم غنی هستن، یا یه سری شرکت بیاد دونه دونه برای این بچه ها بگیره، هدف گذاری کنه. من فکر میکنم با سالی نزدیک به 1 میلیارد تومان برای هر بازیکن ما پتانسیل زیر 50 رسیدن رو داریم. ببین شما الان پینگ پونگ بنیامین فرجی رو دیگه فکر کنم همه داریم میبینیم دیگه.
بله.
فقط فکر کنم تو همین یک سال گذشته بیشتر از 10 تا مسابقه داشت.
اصلا آقای صادقی حالا من میونه کرامتون میام داشتم گوش میدادم. تو همین فدراسیون تنیس روی میز، چون من حالا نسبت به این چهار تا رشته که تو این برنامه است، البته من خودم گوینده مهمان هستم، آقای نوروزی این برنامه را اجرا، اما ارتباط خوبی که با دوستانم در تنیس روی میز دارم، مثلا یکی از اعضای هیئت رئیسه شون اومدن از یکی از این شرکت ها، بالاخره شرکت یا فرد متموله کمک میکنه، هر مسابقه میخوان برن لنگ نمیمونن.
این پیشنهادی بوده که بارها به فدراسیون دادم، بنده گفتم اعضای هیئت رئیسه رو به جای اینکه بیاین مثل هیئت مدیره فوتبال دیگه، دیدیم خودمون همیشه دیگه، به جای اینکه بیاین از افرادی که حالا بل. به هر دلایلی انتخاب میشن تساری رو بزنن که هم اقتصادی خودشون در کشور اعتبار دارن،
آقا کار رو انداز باشن دیارن. دیگه تعارف چه نداریم، بعد کار فدراسیون رو آقا من یه سوالم بپرسم، زمان تموم شد. ما در اسکواش با توجه به همه صحبتایی که شما کردیم و صحبت خیلی بجایی هم بود، مثلا میگم همون بحث گلخانه که اتفاقا منم خیلی اعتقاد دارم تو این رشته باید اینطور عمل بشه، مثل فوتبال و والیبال نیست که اینقدر گستردگی داشته باشه، افرادی مثلا مثل خانم اقتداری، آقای اعتمادپور، اینا میتونن در مسیر المپیک قرار بگیرن، یه برنامه‌ریز مثلا برای المپیک بعدی یا دو المپیک بعدی رو هدف گذاری کرد یا خیر؟
اگه با احساس و علاقه به این بچه‌ها بگم بله، ولی اگه واقعیت رو بگم نه. ولی واقعیت اینه که بازیکنهایی داریم که اگر همین الان از سن 16 تا 18 سالگی بریم سراغشون، مهارت و بدنشون رو به آمادگی 50 تا اول دنیا برسونیم که میتونیم شما
مثلا المپیک 2032 بریزبن میتونیمشون حساب بکنیم،
چون ما بسیار ژنتیک شبیه مسی داریم، حالا نمیگم ژنوم به ژنوم نزدیکیم ولی شبیهشونیم، وقتی مسی میتونن ما هم میتونیم، فقط باید برنامه درستی
باشه. آقا خیلی متشکرم،
قربون شما،
خیلی ممنونم آقای صادق‌پور،
بازم دست شما بخیر، خوشحال شدم، خدا نگهدار،
سپاس از حضورتون در برنامه، عصر خوبی داشته باشید،
خدا نگهدار.
پا به فراتر از مرزها گذاشتیم،
بازی رو میبره سرعی آقای در دو دست،
رویاهای تازه را جستجو میکنیم.
7 سالم بود که کادر تولدم، یه راکت بدمینتون خیلی معمولی و تفریحی و راکت خوشگلی هم بود، به کادو دادم که در مادرم.
هر دوشنبه ساعت 15
من هیچ وقت ناامید نشدم و دل سرد نشدم.
آقایی بازم آفرین آفرین.
خب بحث بدمینتون هم خواهیم داشت، ما یه مقداری زمان کم داریم، کمتر از 10 دقیقه زمان داریم، بحث لیگ هم مطرحه تو بدمینتون، اتفاقا راجع به همین لیگ بدمینتون کشورمون یه بخش کوتاهی رو بشنویم.
لیگ های بدمینتون شروع شده و در مردان و بانوان جریان داره. در بخش بانوان 5 تیم درخشان زنجان، شهرداری محلات، شهید فخار مشهد، کاجه تهران و نفت تهران در مسابقات این فصل رقابت میکنند. هفته اول لیگ بانوان تیم درخشان زنجان موفق شد تیم شهرداری محلات رو با نتیجه قاطع 5-0 شکست بده. کاجه تهران هم در برابر تیم شهید فخار مشهد به پیروزی دست پیدا کرد و آغاز موفقی داشت. اما در هفته دوم تیم نفت تهران با ارائه بازی برتر مقابل درخشان زنجان 5-0 پیروز شد. شهرداری محلات هم موفق شد در مسابقه پای نزدیک 3-2 از صد تیم شهید فخار مشهد عبور کنه. اما در لیگ برتر مردان تیم های کاجه تهران، درخشان زنجان، چادرمدو اردکان، شهرداری محلات، بسکی گنبد، پرتوی نیروی روشای مشهد و رعد پدافند هوایی کرمان حضور دارند. در هفته اول تیم بسکی گنبد 4-1 مقابل پرتوی نیروی روشای مشهد پیروز شد. چادرمدو هم 3-1 شهرداری محلات و پشت سر گذاشت و کاجه 4-1 از صد درخشان زنجان گذشت. در هفته دوم تیم رعد پدافند هوایی کرمان 3-2 چادرمدو رو برد. تیم درخشان زنجان هم هر دو نیروی روشای مشهد رو 3-2 شکست داد. کاجه هم 5-0 شهرداری محلات رو از پیش رو برداشت. لیگ تأثیر فنی و روحیش رو خواهد گذاشت. هم کیفیت فنی نفرات بالاتر میره و هم شور بدمینتونی زیاد میشه.
خب در مورد همین رقابت‌های لیگ که این بخش رو هم تقدیمتون کردیم، آیا اسدی می‌خوایم بدمینتون رو کلاً الان وصل کنیم به لیگش و جناب آقای مصطفی عرب عزیز که به عنوان رئیس سازمان لیگ فدراسیون بدمینتون روی خط هستن. آقای عرب درود بر شما، عصر خیر، عرض ادب.
آقای عرب سلام.
خب بچه‌ها فکر کنم دوباره آقای عرب، خب از این صدا که یعنی یه جای نامناسب آقای عرب. شما صحبت کنید آقای اسدی
نجیبی. بعد تو این فاصله بگم که ما اردوی آمادگی تیم بانوانمون هم داریم که قرار است به ترکیه برن، قرار از 28 آبان تا 2 آذر ماه دو هفته به اصطلاح اینا اردو داشتن. تنها نماینده بدمینتونمون هم توی مسابقاتی که تو ژاپن هست، من ناشنوا دو تا مسابقه داد بازنده شد. اما موضوع مهم بدمینتون ما همین لیگ
سازمانی. آقای عرب عرض ادب، درود بر شما.
آقای عرب سلام.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون جناب آقای ابوفاضل و جناب آقای اسدی عزیز.
آقا کمتر از 400 ثانیه زمان مناسبه، 400 ثانیه شما و آقای اسدی در خدمت.
نه من فقط از آقای عرب بگم دو هفته رو پشت سر گذاشتیم. اول از این که ببینید به سلو به ما بگید که چقدر به اون اهداف مد نظر رسیدید و برای آینده چی پیش بینی میکنید. وقت رو کاملا میذاریم در اختیار شما آقای عرب.
خب با توجه به برگزاری رقابت‌های لیگ برترمون و اینکه به هر حال رقابت‌های لیگ معمولاً یه فرصتی واسه این است که بازیکن‌ها آماده سازی خودشون رو حفظ کنن و در سطح از لحاظ بدنی در سطح خوبی قرار بگیرن واسه مسابقاتی که ما دهه فجر در پیش داریم، مسابقات بین‌المللی. این مسابقات لیگ ما با کیفیت خوبی برگزار شده و باشگاه‌ها زحمت این کار رو کشیدن که من لازم میدونم از همه باشگاه‌هایی که بازیکن‌ها رو گرفتن و از لحاظ جسمانی اونا رو در وضعیت مناسبی نگه داشتن تقدیر رو تشکر کنم. مسابقات لیگ ما دو هفتهش برگزار شد، کیفیت بازی‌ها واقعا خوب بوده. حالا با توجه به نه صحبت من باشه، صحبت کارشناسا هم مبنی بر این بود که مسابقات با کیفیت خوبی در حال برگزاری هست.
بله من ببخشید میام میونه کلام شما، چند تا نتیجه داشتیم 3-2، یعنی این حکایت میکنه که رقابت‌ها نزدیک هم هست. من فکر می‌کنم 3 تا بازی 3-2 داشتیم، 2 تا بازی 5-6. صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
یکی از سیاست‌های حالا فدراسیون قبل از شروع لیگ برترمون این بود که یه بندی گذاشتیم، حالا با مشورتی که با باشگاه‌ها کردیم، این که هر باشگاهی بیشتر از 2 تا بازیکن ملی پوش نتونه به خدمت بگیره و این کمک کرد که این بازیکن‌های ملی پوش ما تو تیم‌های مختلف پخش بشن و کیفیت رقابت‌ها رو هم ببرن بالاتر، همین که سطح باشگاه‌هامون تقریبا در یه سطح قرار بگیرن و این کمک کرد که مسابقات شرایط بهتری چه از نظر فنی و چه از نظر کیفی داشته باشه.
بله
بسیار
بله خواهش میکنم. نکته دیگه هم میخوام بگیم، شاید چند بارم با هم صحبت کردیم، تکرار کردیم که به نظر میرسه که بدمینتون این ظرفیت رو داره که تعداد تیمهاش بیشتر باشه، استانهای دیگه هم بیان شرکت کنن. هی ما اینو تکرار میکنیم آقای عرب، شاید شما خودتونم به عنوان رئیس سازمان لیگ دنبال اینید، خیلی دوست دارید این اتفاق بیفته. تو این خصوص آیا برنامه برای سالهای آینده میتونیم داشته باشیم؟
البته آقای اسدی ببخشید آقای عرب، حالا ما مثلا ورزش اول کشورم که پرچمدار مدال آوری تو المپیک و بازی آسیای کشتی که با اون همه بالاخره جذب سرمایه مالی و انسانی، بازم می‌بینیم یه تفاوت فاحشی از بین مثلا لیگ آزاد و لیگ فرنگی. تو فرنگی کلا سراتش 5 6 تیم، اما تو آزاد خلاصه تعدادش بیشتر. یعنی می‌خوام بگم این اتفاقات تو خیلی از رشته‌ها می‌افته.
بله بله تلاش کرد دیگه.
مطلبی که حالا من می‌خواستم به اون اشاره کنم، ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت‌هایی که جناب آقای پوریا تو این زمینه کمک‌هایی که دادن به ما و قدردانی می‌کنم از تلاش‌هاشون، اینه که به هر حال قبل از برگزاری با خیلی از باشگاه‌هایی که تیمداری می‌کنن تو این زمینه صحبت میشه، همکاری می‌کنن. در حال اون گفتگوها موجب شد که حالا ما بتونیم امسال تو بخش خانوما نفت رو به این اضافه کنیم. ما تعداد تیم‌های لیگمون تو سال گذشته 6 تا بوده که امسال ارتقا پیدا کرده به 7 تا، که این خودش نوید بخش اینه که بتونیم از ظرفیت بیشتری استفاده کنیم. ما تو اون ظرفیت تیم‌هامون با توجه به اساسنامه سازمان لیگ 8 تا تیمه، چنانچه حالا اگر تیمی بخواد که شرکت کنه و واجد اون شرایط مناسب باشه، قطعا ما این شرایط رو ایجاد میکنیم که تعداد تیم‌های شرکت کننده بیشتر بشه. اما با توجه به مشکلاتی که داشتیم حالا تو سال جاری، مخصوصا این که مسابقاتمون رو دیر شروع کردیم، یه مشکلی پیش اومد که حالا این دیر شروع کردن یه مقداری از لحاظ زمانی اون زمان کافی و لازم واسه برگزاری مسابقاتمون شاید یه مقدار فشردگی ایجاد بشه که مسابقات رو به اتمام برسونیم و این نتیجه تلاش همه اعضان تو فدراسیون و غیره هست که بتونیم تیم‌های بیشتری را به مجموعه تیمامون اضافه کنیم.
بله یه نکته هم فقط بگید، لیگ توی رده‌های سنی هم میتونیم امیدوار باشیم توی رده‌های پایه هم بتونیم چیزی مثل لیگ رو برگزار بکنیم که پشتوانه سازی بشه؟
ما تو رده های مثلا جوانان، نوجوانان و نونهالان رنکینگ داریم که یک دوره از جوانانمون توی بوشهر برگزار شد، در مسابقات پیشرومون تو استان قم فکر کنم توی اوایل آذر ما رنکینگ نوجوانان رو داریم زیر 13 و زیر 15 و حالا مسابقات نونهالانمون هم که توی مشهد برگزار شد. ما در این سطح تو رنکینگ بیشتر به اصطلاح استفاده میکنیم از اینکه بازیکن‌ها بیان و خودشون رو محک بزنن.
خیلی متشکرم جناب مصطفی عرب، رئیس محترم سازمان لیگ فدراسیون بدمینتون.
منم تشکر میکنم از شما از اینکه وقت گذاشتید و به هر حال در قسمتی از برنامه‌هاتون به بدمینتون توجه ویژه دارید.
آقا عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب زمان برنامه رو به اتمامه، فکر کنم یه خبر کوتاه داشته باشیم که مونده باشه.
توی تیم پسران جوان و نوجوانان و به صدا تیم نوجوان و جوان، بله. تو بخش دختران و پسران زیر نظر امجد خان برای حضور در مسابقات غرب آسیا گفتم بهش یه اشاره بکنم. آقای ابو فاضلی خیلی خوشحالم که
سپاسگزارم. فکر کنم که از هفته بعد خدا آشهران بیاد دیگه، انشالله از ریاض برمیگرده.
عزیزمون هم خداحافظی.
منم سپاسگزارم جناب اسدی عزیز. تشکر از دوست خوبم حسن عبدالهاشم بود، تهیه‌کننده محترم برنامه، رضا شایانی صدا بردارمون و همه عزیزانم در پخش برنامه جهان ورزش، ورزش راکتی. عصر خوبی داشته باشید. خداوند نگهدار شما.
سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب داره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 40 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه‌های مجهز. شرکت پارس فنر، سهامی عام.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
زنگ بزن سمر. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
نوشیدنی آیسی مانکی، یخ تو بشکن.